دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم. در استودیو در کنار آقای اسدی هستم و سلام عرض میکنم حضور شما آقای اسدی.
حمید جان، من هم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان. خسته نباشید.
شما خسته نباشید. آقای اسدی، دیروز برنامه هم داشتین، میخواییم بپرسیم ازتون چه خبر بود، چه کردین؟ خب اطلاعیه داشتین که من در رادیو هم اعلام کردم، هم روز پنجشنبه هم روز جمعه، فرصت هایی که بود و دیروز البته، که ساعت 5 بعد از ظهر در درودنینگسگاتان روبروی ایستگاه مرکزی قطار دور هم جمع شدین و اعتراض کردین در واقع به حکم اعدام 3 تن از جوانان. با توجه به اینی که آقای اسدی این حکم لغو شده فعلا و متوقف شده اعدام این 3 جوان، 3 جوان معترض عزیز و نازنینی که همکنون چه دوران استرسی رو گذروندن، اونها کاملا قابل درکه و میتونیم بفهمیم که اونها تو این شرایط چه بحرانی رو از سر گذروندن و شاید در این فاصله‌ای که منتظر بودن تا ببینن تکلیفشون چی میشه، روزی 100 بار مردن و زنده شدن. واقعیتش اینه که بعد از این حکم چرا همچنان شما به اعتراض ادامه دادید و چه برنامه ریزی دارید برای بعدن؟
ببین، خب به مسئله اعدام، نه این 3 جوونی که در آبان ماه فعال بودن و به این جرم دستگیر و بازداشت و به حکم و به اعدام محکوم شدن، اولین و آخرین محکومین به اعدام نیستن. ما 40 سال داره میبینیم که جوان ها اعدام میشن، مجرمین اعدام میشن، فروشندگان یا معتدین حتی مثلا در گاهی اوقات اعدام شدن، همجنسگران توی ایران اعدام شدن، زندانیان سیاسی اعدام شدن. مثل اعدام یک پدیده ای هست که در ایران در طول عمر جمهوری اسلامی ادامه داشته و ما اعتراض اساسی اون به پدیده اعدام و به مجازات اعدامه. و بالاخره ما میدونستیم حکم اعدام این 3 نفر فعلا به دستور دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی به تاخیر افتاده، ولی این پایان کار نیست. ولی همچنان توی تندپیچ دیگری خیلی ممکنه جمهوری اسلامی براش فشار بیا، دوباره اعدام اینا رو در دستور کار خودش بذاره. همینطور که مثلا اعدام زانیار و لقمان مرادی رو در دستور، بعد 10 سال این همه اعتراض جهانی شد، کلن کار به جای رسید که هیچ کس فکر نمی کرد دیگه بعد 10 سال دیگه اینا اسمی ازشون نبود، خبری از اعدامشون نبود. یهو یه زمان معینی
در سکوت خبری کار انجام
آوردن، اعدامشون کردن، شبش با موشک زدن توی مقر حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان توی عراق، بعدش هم اونا رو هم همزمان اعدام کردن. بالاخره ما بالاخره جمهوری اسلامی رو میشناسیم، میدونیم که این یه جایی عقب مینشینه، یه جایی فشار برش بیا برمیگرده دوباره دست به خشونت تمام عیار میزنه.
برای اینکه بازش بکنیم، در واقع درسته که الان حکم این سه جوان متوقف شده موقتاً، ولی کار ما با جمهوری اسلامی تمام نشده و کار ما با پدیده اعدام تمام نشده و در واقع کمیته نعب اعدام همواره نه فقط در طول 41 سال گذشته بلکه همواره به این پدیده اعتراض داشته و داره و میخواد که این کار رو ادامه بده و نذاره که این شمعی که به این گونه با این اتحاد و همبستگی بسیار زیبایی که طی یک هفته بیش از 11 میلیون توییت و در واقع ری توییت شد، نشر شد با هشتگ نه به اعدام که در واقع رکورد توییتر رو در زمینه هشتگ سازی شکست، در واقع میخواد حالا که در واقع یک همچین پشتیبانی پشتشه ادامه بده و کار رو در واقع یک سره کنه که و در واقع به نتیجه برسونه که این پدیده به یه شکلی در حالا دولت‌های مثل جمهوری اسلامی حذف بشه از در واقع قانونش، نمیدونم دستور کارشون، حکمش، چون کشورهای دیگه حتی آمریکا و چین، در آمریکا در بعضی ایالت‌هاش و چین هم این کار رو ادامه میدن و فقط موضوع ایران نیست، شاید در بعضی موارد شما به اعدام در چین هم اعتراض بکنید، در عربستان هم اعدام وجود داره، شاید به اون هم اعتراض داشته باشه این کمیته.
بله حتما، من کمیته وقتی اسمش هست کمیته بین المللی علیه اعدام، معلومه کمیته ایرانی فقط در قبال اعدام ایرانی ها نیست، این کمیته از حیات انسان دفاع میکنه. انسان ها تحت هیچ فشاری، تحت هیچ شرایطی، با هیچ جرمی نباید اعدام بشن، مجازات اونها نباید اعدام باشه. اعدام قتل عمد دولتیه، باید توی همه دنیا متوقف بشه. انسان یک بار به دنیا میاد و نباید کسی بتونه آگاهانه و در یک روز معینی و در یک ساعت معینی یا آدمی رو بکشن، ببرن پای چوبه دار و اعدامش بکنن. این زشترین پدیده ای هست، میتونه به یه زخمی هست، میتونه به پیکر بشریت متمدن امروز دنیا، دنیای امروز دنیای متمدن هست. ما تو قرون وسطا قرار نداریم، توی سال 2020 قرار داریم، توی شرایطی که تکنولوژی توی دنیا به حدی رسیده. من تو همین الان صحبت میکنیم، همه دنیا میتونن بشنون. بنابراین توی این دوره از تمدن دنیا اعدام زشت، پدیده زشتیه، زخم عمیقیه بر پیکر بشریت و باید این زخم برای همیشه التیام پیدا بکنه، برای همیشه از زندگی مردم باید بره. هیچ کس نباید بترسی از این که مجازات اعدام میشه. ببین توی همین سوئدی که من و شما زندگی میکنیم، آدم های جنایتکار هست، آدم های تجاوزگر هست، دزد هست، همه این اتفاقاتی که ممکنه توی ایران توی ابعاد خیلی وسیع همیشه اتفاق میفته، توی سوئد مثلا در شکل ضعیفتری، در موارد مثلا کمتری، ولی همین آدم ها هیچ وقت هیچ کس هیچ جایی مطرح نمیکنه این یکی بعد اعدام بشه. این یکی که اومد مثلا چمینه وزیر خارجه سوئد رو توی فروشگاه گرفت با چاقو تیرکب تیک پارش کن خانم علی، خوب نیومدن اعدامش کنن. دو سالم در موردش توی تلویزیون و میدیه سوئد در موردش حرف زده شد، آیا این روانیه، آیا این دشمن شخصیش بود، آیا تحریک خارجی ها بود، آیا کی بود، چی بود، از کجا اومد، هزار مورد در موردش بررسی شده، ولی هیچ کس به این نتیجه نرسید اینو اعدام بکنه، چون میدونست که با اعدام اون هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ چیزی عوض نمیشه و بالاخره این آدم مرد، تمام شد. با اعدام اون تو یکی دیگر هم اعدام میکنی.
حالا در واقع سوالم رو اینگونه میپرسم که آیا واقعا دولت جمهوری اسلامی به خاطر این هشتگ ها و این همبستگی عقب نشینی کرد و یا یک بازی سیاسی داره راه میندازه؟
نه، به نظر من عقب نشینی بود برای اینکه این اتفاقی که افتاد در عرض یک هفته افتاد، یعنی فهمید جنبش علیه اعدام در جامعه ایران یه جنبش عظیم ریشه داری هست. برمیگردم همین بحثی که الان کردم، تمدن بشر توی این هست. ایران جدا از این تمدن نیست، ایران توی ایران داره در مسافی قرار میگیره در حد اروپا. درسته یک جمهوری اسلامی اونجا حاکمیت داره، ولی مردمش مثل مردمان متمدن دنیا دارن فکر میکنن و همون مردمان متمدن دنیا هستن که اومدن اعتراض کردن و خیلی از مردم جهان رو پشت خودشون آوردن، پشت جنبش علیه اعدام آوردن، پشت این که نباید توی ایران هر روز آدم ها رو بکشن زیر تناب دار. این زشته. خب به نظر من این هشتگ ها و این همه فعالیت و این همه تظاهرات توی این روزه صورت گرفت، جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کرد.
من میخوام که شماره تلفن رادیو رو هم اعلام بکنم، اگر دوستانی نظری در این رابطه هم داشته باشن با کمال میل در خدمتشون خواهیم بود. 031-54-0038 و 031-54-0039 شماره تلفن های رادیو پیام هست. اگر شما هم در این زمینه صحبتی دارید خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. اما آقای اسدی، ما در طول 41 سال گذشته بارها و بارها شاهد اعدام و سرکوب و هزار و یک اتفاق بعد از ناحیه جمهوری اسلامی بودیم و درد و رنج بسیاری رو مردم ایران و ماها تک به تکمون با گوشت و پوست و استخونمون حس کردیم. حالا چی میشه که در واقع در گذشته هم بسیاری جنبش ها فعال بودن و تلاش میکردن برای اینی که بتونن جلوی اعدام رو بگیرن و در پاره موارد موفق عمل نکردند و نتونستن حمایت بزرگی مثل حمایت امروزی رو به دنبال خودشون داشته باشن، اما در پاره موارد بسیار موفق عمل کردند. پدیده اعدام که فرقی نکرده، یعنی اعدام از ابتدا هم به همین اندازه شنیع و بد بوده که الان هست. چی میشه که در گذشته شاید مثلا اگر حکم اعدامی در ایران اتفاق میافتاده مردم میرفتن با موبایلشون فیلم میگرفتن، ولی الان جلوش میایستن و مبارزه میکنن برای اینکه کلن این پدیده رو از روی اون خاک حذف بکنن؟
ببین، من زمانی بوده شاید اینجوری مثلا توی اوج بچگی یا حتی از زمانی که تازه وارد سیاست شده بودم، من فکر میکردم که خب اگر کسی که مثلا جنایت میکنه، کسی که تجاوزگره، کسی که مثلا قتل میکنه، حتما جوابش قصاص، حتما جوابش باید اعدام باشه، مثلا راحل دیگه نباید باشه. ببین، بخش زیادی از مردم اینجوری فکر میکنن راحل دیگه نیست. یعنی توی دوره، توی یک محدود نگری کوچک دارن فکر میکنن، یعنی به همون پدیده فکر میکنن یه نفر رو اگر اعدام بکنن، خب یه نفرم که اعدام کرده باید اعدام بشه. اون قانون قصاصی که الان توی جمهوری اسلامی وجود داره. منتها این مردم خب روشن شدن دیگه، بحث شده، مسائل مختلف ارتباط جمعی هست، استفاده میکنن،
آگاهی شده،
به دنیای بیرون از خودشون نگاه میکنن، به کشورهای دیگه که اعدام در دستور کارشون نیست، محاکمه و مجازات هیچ کس حکمش اعدام نیست، هیچ مجازات اعدامی اجرا نمیشه توی هیچ جایی بغیر از مثلا چین و یا یکی دوتا کشور دیگه به این وسعت. میدونم هست یه جاهای دیگه اعدام هست، تو عربستان سعودی چند سال پیش 5 تا زن رو سر بریدن تو ملعام، اونجا حکم اعدام، مجازات اعدام نیست، هست ولی مثلا در اون اندازه که تو ایران مجازات اعدام هست اونجا صورت نمیگیره. اگر مجازات اعدام هنوز در دستور کار خیلی از دولت ها وجود داره، خودت هم گفتی در ایالت های مختلفی در آمریکا هنوز حکم مجازات اعدام وجود داره، منتها توی جمهوری اسلامی یک مجازات اعدام کسانی اعدام میشن حتی مجازاتشون زندان هم نیست، یعنی زندانی سیاسی اعدام میشه. زندانی سیاسی مگر کسی توی این جامعه مثلا اگه بره توی خیابون؟
واقعیتش داغ ما هم از همین ناحیه است که برفرض در سالهای 60 تا 67 که موج اعدامهای خونبار جمهوری اسلامی رو رقم میزنه، این افراد همه افرادی بودن که به خاطر آزادی بیان جنگیدن، به خاطر حق اظهار نظرشون دستگیر شدن و به خاطر طرز تفکر متفاوت سیاسیشون دستگیر شدن و حکم اعدام براشون صادر شده و حکمشون اجرا شده و این یه قتل عامه. و خب طبیعتاً به خاطر همینم هم هست که هنوز که هنوزه بعد از گذشت 30 اندی سال از این اتفاقات، از 39 سال، 38 سال تا 32-33 سال از این اتفاقشون که در پرونده جمهوری اسلامی وجود داره، همچنان یادمان میگیرند دوستان سیاسی در سرتاسر دنیا برای این عزیزانی که از دست رفتن به خاطر آزادی بیانشون، به خاطر حقی که ازشون تضییع شده، واقعا ضایع شده حقشون، به خاطر این مسائل در واقع همچنان یادمان براشون میگیرن که این چراغ روشن بمونه، نه به خاطر اینکه داغ تموم بشه شاید، بلکه این چراغ روشن بمونه که فراموش نشه در تاریخ که چه اتفاق تلخی افتاد در سالهای 60 و 67.
نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم،
واقعا همین.
این خیلی مسئله مهمی هست. خب
ایده ای هم اومدن گفتن آقا فراموش نمیکنیم ولی میبخشیم. چی رو میبخشیم؟ مگه میشه یه همچین حرکتی رو بخشید؟ و بعد اومدن گفتن آقا شما که نمیتونید مثلا اگر مخالف اعدامین اینا رو بگیرین اعدامشون کنین، خب پس بهتری که ببخشیدشون.
خب ما بخشش به معنای این نیست که مثلا، یا اینکه اگر نمی بخشیم به این معنا نیست که کسی رو اعدام میکنیم. گویا اونایی که مثلا رفتن آدم ها رو اعدام کردن، ما هم اینا رو بگیریم اعدام بکنیم؟ نه. خب ما تمام بحثمون این هست اگر خامنه ای هم فردا به دست مردم ایران بیفته زنده زنده، ما میگیم مردم ایران نباید اعدامش کنن، باید بذارنش زندان در مقابل دوربین های بین المللی محاکمش کنن و جرمشو پشت سرش بنویسن و همه دنیا ببینه یک دیکتاتور 40 ساله رو توی ایران گرفتن، این همه کشتار، صدها هزار نفر رو اعدام کرد ولی مردم ایران اینو اعدام نکردن، گذاشتنش توی محاکمش کردن، گذاشتنش توی زندان تا عمرش باید توی زندان بمونه، دستش از قدرت، از رهبری، از همه چیز کوتاه بشه و اون خیلی میتونه جامعه ایران رو ببره توی سطح جهانی از نظر تمدن، از نظر نگاه به انسان، به جایگاه انسان، به بشریت. اینکه بالاخره صدام حسین رو کشتن بعد از مثلا چند ماه، چی شد؟ هیچ اتفاقی نیفتاد، عراق بدتر و بدتر هم شد در نتیجه اعدام اون، هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. شاید اونو اگر نگاه داشتن توی زندان محاکمش میکردن و بالاخره به طور علنیتر، شاید خیلی مسائل رو میگفت، شاید خیلی مسائل تاریخی رو میگفت، ارتباطش با کشورهای مختلف، کارهایی که کرده، طرحهایی که داشته، زندانیانی که اعدام کرده، شکنجهی که کرده، آدمایی که مثلا به برق وصل میکرده، اون چیزی که تو عراق مرسوم بوده، حزب بحث چه جایگاهی داشته، خیلی مسائل رو میتونین ازش بکشن بیرون و یه تجربه میشد برای دنیا، ولی اونو گرفتن خفش کردن کشتنش، اطلاعات خیلی زیادی هم نتونستن به دست بیارن و این آدم از کجا اومد، با کجا رسید و چرا اینجوری شد. بنابراین خامنه ای هم باید گرفت، اگر شانس داشته باشیم یه زمانی خامنه ای به طور زنده بیفته دست مردم ایران، این به نفع مردم ایرانی که محاکمش کنه در مقابل همه دوربین‌های دنیا، همه خبرنگارا رو از سراسر دنیا به ایران دعوت کنه. این دیکتاتور رو دارن اعدام، دارن محاکمه میکنن و ببینین چه محاکمه مردمی است و ببینین چه متمدنانه از یک دیکتاتور رو محاکمه میکنن ولی مجازات اعدام براش صادر نمیکنن.
برگردیم به برنامه دنیای پناهجویان و مسائل پناهجویی. خب ما در واقع شاهد این بودیم که 9 تن دیگر از پناهجویان غرق شده در دریاچه وان ترکیه پس از 3 هفته کشف شدند. روز 7 تیر ماه سال جاری در شرق ترکیه یک قایق غرق میشه و که حامل 60 پناهجو بوده، 2 کودک هم باشون بوده که اکثرا هم از کشور ایران و افغانستان آمده بودند به سمت ترکیه. طی فاصله زمانی 2015 تا 2016 اگر که شنوندگانمون هم خاطرشون باشه، نیازی نیست شما خاطرت باشه چون شما خاطرت هست، بیش از 1 میلیون مهاجر و جنگ زده از طریق ترکیه وارد یونان شدن. اما یک توافقنامه بین اتحادیه اروپا و ترکیه امضا شد که ترکیه رو در واقع موظف کرد که جلوی این پناهجویان رو بگیره، در ازاش مبالغی رو به عنوان کمک هزینه مالی از اتحادیه اروپا دریافت بکنه و این خب باعث این شد که ترکیه هم هر از گاهی تهدید بکنه دولت اردوغان، در واقع باج‌خواهی بیشتر بکنه از این رابطه و بخواد که سوء استفاده بکنه از اتحادیه اروپا و تهدید به این بکنه که اگر که هر گونه خلاف میل من رفتار بکنید، من این درا رو باز میکنم و این پناهجویان رو رها میکنم به سمت دروازه های اروپا. و خب حالا در واقع با توجه به اینی که جمع این جانباختگان این قایق اخیر 54 نفر ذکر شده، چه چیزی میشه گفت و این وضعیت که روز به روز در حال ترکیه بدتر و بدتر میشه واقعا براش چه باید کرد؟
خیلی تراژیک بود این، بعد از مدت ها خبر غرق شدنشون. اصلا وقتی غرق شدن کسی نفهمید، یعنی هیچ کس نبود که بفهمه این قایق در حال غرق شدنه و بالاخره نیروهای نجات بیان مثلا تعدادی رو نجات بدن. اصلا به فراموشی سپرده شد، اصلا کسی ندید، اصلا کسی اخبارش تا مدت ها منتشر نشد تا اینکه مثلا از طریق خانواده ها، اطرافیان، پناهجویانی که اونا رو میشناختن، کسانی که منتظرشون بودن بپیوندن به اینا توی ترکیه، از طریق اینا پیگیری شد و بعد تحقیقات کردن این کشتی از کجا راه افتاده، چگونه اومده در دریاچه وان ترکیه این پناهجویان غرق میشن و بعد از مدت ها خبرشون منتشر میشه و بعد میگردن تا حال تعدادی از جنازه ها رو پیدا کردن. و طبق تحقیقاتی که صورت گرفته از خانواده ها و اطرافیان و غیر و ذلک، 60 پناهجو بودن، اکثرا افغانستانی و بعضا ایرانی بودن و در اون دریاچه غرق شدن همشون و همشون هم مردن. و الان هم یک اینا رو بردن جنازه هاشون رو توی یک قبرستون یتیمان معروف هست اونجا دفنشون کردن. و خب خیلی از پناهجویان در ترکیه همین که گزارش رو فرستادن میپرسن چیکار باید کرد در مقابل این وضعیتی که پناهجویان به ویژه در ترکیه باش روبرو هستن و هیچ کس صداشون رو نمیشنوه، یا اگر هم میشنوه کاری از دستش ساخته نیست، یا اینکه ما در ترکیه حتی حق هیچ کوچکترین اعتراضی نداریم. یعنی اگر هر بلایی سر هر پناهجوی بیاد توی ترکیه حق اعتراض نداره، نه حق اعتراض داره به پروندهش که رد شده، نه حق اعتراض داره به این که دستگیرش میکنن و دیپورتش میکنن.
خب این خیلی ناجوان مردان است، یعنی مثل یه زندان بزرگ دیگه، از چاله در میان میفتن تو چاه. این پناهجویانی که هم اکنون در ترکیه هستن اگه بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که برای اینی که برسن به یک آزادی نسبی، برسن به یک رفاه نسبی، بتونن یه آینده ای رو، این پناهجویان محض دلخوشی که از مملکت خودشون نمیزنن بیرون بیان برن به یک کشور دیگه اعلام پناهندگی بکنن، میرن که یک آینده دیگری رو برای خودشون متصور بشن و رقم بزنن. ولی میبینیم که عملا توی زندان بزرگ دیگه‌ای مثل ترکیه و بعد از اون تازه یونان گیر میفتن و سالیان سال هم عمرشون، اگر که اتفاق ناگوار غرق شدن و نمیدونم تجاوز و هزار یک اتفاق بد براشون نیفته، سالیان سال جوانی و عمرشون رو از دست میدن و با یک عالمه مشکلات روحی، مشکلات جسمی، بیماری های مختلف به خاطر عدم رعایت بهداشتی که در اون مناطق و تو این کمپ ها وجود داره روبرو میشن و در نهایت نه تنها به اون آینده متصور خودشون نمیرسن، بلکه عقبتر هم میرن، برای اینکه از نو شروع کردن به مراتب تو سن بالاتر خیلی سخت تر میشه.
واقعیتش اینه که وقتی سازمان ملل خودشو در مقابل اینا بیوظیفه میکنه، به عنوان سازمانی که امرش اینه، یعنی کارش اینه، یعنی مسئولیتش اینه، یعنی هزاران دفتر و مقر در کشورهای مختلف دنیا داره، در همون ترکیه داره، سالها پناهندگان رو پذیرفته و به غرب فرستاده، اینا خودشون رو در قبال این وضعیت بیوظیفه کردن. وقتی اینا خودشون رو در قبال این وضعیت بیوظیفه کردن، اون موقع دیگه انتظاری از اردوغان و دولت ترکیه مثلا نمیره. دولت ترکیه که مثلا با مردم خودش رحم نمیکنه، به این همه خبرنگار و وکیل و روزنامه‌نگار و ژورنالیست و فلان و اینا به زندان میاندازه، این آدم چپا رو دستگیر میکنه به زندان میاندازه، این همه مثلا کردستان عراق رو به توپ میبنده، بمباران میکنه یا به هر حال دستگیر میکنه، زندانی میکنه و بخوای در قبال مثلا پناهجویان در ترکیه مثلا اونا رو به عنوان پناهجو به رسمیت بشناسه و مثلا کمک بکنه، امکانات مثلا رفاهی در اختیارشون بذاره، کمک هزینه بهشون بده، کمپ و مثلا محل زندگی براشون تعیین بکنه. هیچ کدوم از اینا در ترکیه نیست. ترکیه پناهجویانی که به اونجا میان همش هزینهش به عهده خودشونه. خودشون باید برن خونه اجاره بکنن، خودشون باید برن کار بکنن، زندگیشون رو تأمین بکنن. برها گفتم که یک تنها کمکی که دولت ترکیه تا حال میکرد این بیمه های درمانی بود، اینم از 7-8 ماه پیش اینا رو قطع کردن ازشون و بسیاری از بیماران پناهجو به هیچ جا نمیتونن مراجعه بکنن و اگر مراجعه میکنن هزینه سرسام‌آوری داره براشون و واقعا از پس هزینه ها بر نمیان. من چند روز پیش یه خانمی با دو تا بچه برام میدلنده گذاشته،
پیام، یعنی
پیامی گذاشته، واقعا
دل آدم به درد میاد،
نمیتونم بهش برگردم که بگم چی گفته. میگه اگر تا امشب 50 دلار به دستم نرسه، خودم و بچه هم توی خونه از گرسنگی میمیریم. این این پیامی هست که برای من گذاشته. خب مثلا اینا ابعادشون خیلی زیاده که پول ندارن و نمیتونن کار بکنن و کار غیر قانونی هست.
اصلا خیلی بیرحمانه است. یعنی ما اولش میایم در مقابل مسئله اعدام این گونه همبستگی ایجاد میکنیم، اما در قبال یک همچین فاجعه هایی که اتفاق میفته در پاره موارد واقعا اصلا یا خبردار نمیشیم یا سکوت میکنیم یا ازش به سادگی میگذریم، که به نظر من اصلا کار درستی نیست. یه سوال پناهجویی ازتون میپرسم، بعد برمیگردیم به موضوع چین و در شهرمون هم اتفاقاتی در این زمینه افتاد، یک کمی هم در اون مورد با شما صحبت بکنم. پرسیدن که یک سوال از شما دارم، این که پناهجوی زیر 18 سال از بدو ورود به کشور سوئد اجازه تحصیل داره و آیا این تحصیل هزینه هم داره یا خیر؟
نه هیچ هزینه ای نداره. اونایی که زیر سن
اجازه که داره
قانونی هستن اجازه درس خوندن دارن. حتی اون بچه هایی هم که 6 ماه منتظر هستن که پروسه قانونی دوبلین رو رد بکنن، کودکانشون میتونن مدرسه برن.
کلیه افراد زیر 18 سال میتونن که در سوئد چه اقامت داشته باشن چه نداشته باشن تحصیل بکنن و هزینه ای هم براشون نخواهد داشت.
نه.
این سوال مشخص و پاسخ مشخص شما. آیا اسدی، یک توافقنامه بین ایران و دولت ایران، نه ایران، چون ما کشور ایران رو به دو بخش ملت شریف و دولت نابخرد تعریف میکنیم، دولت ایران با کشور چین یک توافقنامه و تعهدنامه ای رو امضا میکنه که به مدت 25 سال حق بهره برداری از بخشی از نفت ایران و بهره برداری از خلیج فارس در پاره مناطق در واقع به چین واگذار میشه در قبال یک سری سرمایه گذاری هایی که چین در ایران میکنه. اول اینکه آیا چقدر با این توافقنامه دولت جمهوری اسلامی برای خودش عمر میخره، در واقع اولویت قرار میگیره؟ و بعد ما در شهرمون هم شاهد این بودیم که عده‌ای از مردم به درست و غلطی قضیه هم کاری ندارم که اصلا اعتراض کار درستیه به نظر من در مقابل حتی چین، راه میفتن میرن جلوی کنسولگری و اعتراض میکنن. نه فقط در شهر ما این اتفاق میفته، در بسیاری از مناطق هم میرن در مقابل سفارت ها و کنسولگری های چین و به این موضوع اعتراض میکنن که در واقع به گونه ای میخوان که اشغال نکنه چین کشور ایران رو. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟
ببین، شاید در درجه اول این واکنش ها به این خاطر هست که چین متحد ایران هست توی معادلات سیاسی در منطقه. روسیه و چین دو تا کشوری هستند توی کشمکشایی که بین غرب و آمریکا از یه طرف و از یه طرف چین و روسیه در منطقه و مسئله جنگ سوریه و اینا. خب این دو تا کشور همیشه متحد جمهوری اسلامی بودن، خیلی از قطعنامه های شورای امنیت و اینا رو رفتن وتو کردن و این اتفاق به کرات افتاده. شاید اولین واکنش ها این هست که چون این متحد جمهوری اسلامی به این لحاظ اگر قراردادی هست و ما ابعاد این قرارداد هم که نمیدونیم چی هست، یعنی متنش دونه دونه مثلا کسی نه، این سومین مثلا چیزی هم هست که مثلا تهیه شده، سومین
پیشنویسی
هست که مثلا به اینجا رسیده که درش پیدا کرده و اینا. اگر نه فقط به این خاطر هست، شاید بیشتر به این خاطر هست، شاید برای من موضوعیت نداشته باشه که توی این وسط، توی این شرایطی که مثلا به ویژه همین روزایی که میخواستن این سه تا جوون رو اعدام بکنن، شاید بیشتر برای من این موضوعیت داشت من فکوسمو بذارم سر مسئله اعدام تا اینکه مثلا برم. یا اگر من بخواستم اعتراض بکنم، شاید بهترین مناسب ترینش سفارت جمهوری اسلامی بود، نه مثلا سفارت چی بالاخره میری بگه خب من مثل هر کشور دیگه با کشور شما یه قرارداد بستم، هیچ جای خاک ایران هم تصرف نکردم.
دولت روسیه هم در واقع دریای خزر هم همین اتفاق افتاد و خب بخش عمده ای از دریای خزر واگذار شد به کشورهای شمالی و فقط 13% از دریای خزر در حال حاضر متعلق به ایرانه، اینجوری که من میدونم، حالا دقیقم شاید درصداش رو درست نگم، ولی همچین اعتراضاتی نسبت به روسیه نشد. در توافقات برجام هم خب هیچ اعتراضی صورت نگرفت. توافقات برجام هم در نهایتش عمر می‌خرید برای جمهوری اسلامی اگر انجام می‌شد، بیش از اینی که الان ممکنه عمر بکنه. نمیدونم من... شاید من اشتباه میکنم.
به نظر من یه بخش این قرارداد جنبه بیشتر روانی داره، یعنی جنبه روانی داره برای مخالفینش جمهوری اسلامی، مخالفینش نه فقط اپوزیسیون ایرانی، مخالفین دولتای مخالفش
مثل ترامپ،
مثل عربستان سعودی در منطقه، مثل آمریکا، مثل بالاخره کشورهای غربی که بعضا تنش دارن، بعضا ندارن، بعضا رابطه خیلی خوبی دارن باش، بعضا کمتر میکنن. بستگی داره عکس العملای جمهوری اسلامی مثلا مسائل مختلف جهانی چی هست و چگونه مثلا هسته‌ای الان که مثلا اجازه نمیده بازرسان مثلا تحقیقات انرژی اتمی مثلا برن بازدید بکنن، خودش به یک انفجار در اروپا و در کشورهایی که مخالف این مسلح شدن مثلا جمهوری اسلامی به سلاح اتمی هستن خب واکنش نشون میدن،
یا افزایش میزان غنی‌سازی یا اتفاقات اینگونه
واکنش نشون میدن. خب در مقابلش تا این حد، نه بیشتر. خب جمهوری اسلامی میخواد این معادلات رو حفظ بکنه، میخواد با این معادلات هم مخالفینش رو در ایران یک جورایی آزرده بکنه، هم اینکه کسانی که مخالفشن در منطقه و در کشورهای غربی و این در این مسافه هست، این جنگ روانی رو درست میکنه که از زیر بار این تحریمی که از طرف کشورهای غربی در رابطه با مسئله هسته‌ای هست یه جوری خودشو مبرا بکنه، وابسته بشه، چین کمک بگیره، به دزدگی از اون کشور دیگه کمک بگیره، تبادل مثلا اقتصادی بکنه، قراردادهای زیرزیرکی ببنده، خیلی چیزای اینجوری. خب اونم تلاش میکنه این کارو بکنه. یعنی معلومه که جمهوری اسلامی برای یک روز ماندن دست به هر اقدامی میزنه، برایش مهم نیست متحد پیدا بکنه، متحد اقتصادی پیدا بکنه، متحد نظامی پیدا بکنه، متحد تسلیحاتی پیدا بکنه و از هر کس یه چیزی بگیره بتونه زنده خودش رو نگه داره. برای مردمش دلش نمیسوزه، کارگر گرسنه نمیشه، چه میدونم خانواده ها.
خب ما همین شاهد این هستیم که در پی همین توافقات قیمت ارز در ایران به یک باره میتره، که اصلا یه جوری قیمت دلار به 25,000 تومان میرسه از یک طرف، از طرف دیگه در واقع یهویی جمهوری اسلامی مواجه میشه با کسری بودجه و تامین در واقع بودجهش رو از طریق گران کردن ارز چاره میکنه، و در نهایت اینکه این توافق با چین هم میاد وسط و موجی از مخالفت و اعتراض رو ممکنه که در پیش روش داشته باشه و تصور میکنه که برای هر کدوم از این اقداماتش ممکنه که در واقع مردم به پا بخیزن و اعتراضات محکم و متحدی رو شکل بدن. برای این میاد به یک باره یهویی داستان اعدام 3 جوان رو مطرح میکنه برای اینکه بتونه معطوف بکنه خشم مردم رو به یک سمت و سوی دیگه که کار اقتصادی خودش رو به درستی بتونه پیش ببره. درست فکر نمیکنم در این زمینه؟
به نظر من یه جور اینطور هست. ببین جمهوری اسلامی هزار جور طرح و برنامه داره برای اینکه خودشو از این معرکه نجات بده. من فکر میکنم که خب قرارداد اقتصادی به خودی خود چیز بدی نیست، کسی نمیتونه به خودی خود مثلا مخالفت کنه به یه سری قرارداد اقتصادی. این قرارداد اقتصادی اونجایی هست برای کسانی که مورد مشکل هست برای ماها، که از این رابطه که ایران داره با چین کمک برای سرکوب مردم تو داخل ایران نگیره، کمک برای سرکوب مبارزه مردم تو ایران نگیره، تسلیحات نظامی ازش نگیره، و این چیزای اساسی هست که باید روی اون کار کرد و باید اینجاها رو مورد نقد قرار داد. اگر نه خب همون قرار داد اگر مثلا با آمریکا بسته بشه به نظر من کسی صداش در نمیاد و کسی حرفی هم نمیزنه. گفتم چون این متحد جمهوری اسلامی
در واقع اینجوری نیست
و اونا در مخالفش هستن، مشکل اونجا پیدا نمیشه، اینجا پیدا میشه. یعنی باید بگردی درستش رو انجام بدی.
در واقع این موج خشم و اعتراضات میتونه شاید به این معنی باشه که حتی از پس این توافقات و اون مبالغی که شاید دولت ایران به دست، دولت جمهوری اسلامی به دست میاره، حتی اندکیش هم وارد سفره مردم نخواهد شد و تغییراتی در معیشت مردم نخواهد داشت، معاش مردم رو تغییر نخواهد داد، رفاهی به جامعه نخواهد آورد.
دقیقاً، یعنی دقیقاً همینه. یعنی تو بگی من مشکلمون اینه که این جمهوری اسلامی با آمریکا هم فردا وارد یه قرارداد بشه، دوباره آمریکا هم وارد اصلا برجام بشه، اصلا برجام دوباره زنده بشه، همه اینا هم بشه، و دوره برجام واقعا مردم وضعشون داشت بدتر میشد. یعنی برجام بسته بود، تمام شده بود، آمریکا هم هنوز نرفته بود بیرون، مردم ایران وضعشون هی روز به روز بهتر میشد. یعنی هیچ نشانی از این برجام در زندگی مردم ایجاد نشد، در زندگی رفاه مردم، بیرونی، تورم، همه اینا وجود داشت، همه اینا وجود داشت. بنابراین مشکل مردم ایران اینه که این جمهوری اسلامی اگه بعد تمام دنیا هم قراردادهای بزرگ اقتصادی هم ببنده، رنگ و بوی در سفره نون مردم پیدا نمیکنه.
تغییراتی در وضعیت کارگرا، در وضعیت بازنشستگان، در وضعیت معیشتی مردم، تغییری در این زمینه حاصل نخواهد شد و در واقع حالا هر نوع قراردادی هم باشه، سمت و سوی اعتراض ما میتونه که خود جمهوری اسلامی باشه، دقیقتر، محکمتر، با نشانگیری بهتر و متحدتر.
اصلا این فقط جواب میده، جواب این که ما دیگه شاهد اعدام نباشیم، جواب این که دیگه شاهد این نباشیم که جمهوری اسلامی بره با چین و روسیه متحد بشه، جواب این که بالاخره ما هر روز برای زندانیان سیاسی نیم تو خیابون، دلمون نلرزه از این که اگر خیزش مردمی را افتاد دوباره قتل و عامی مثل آبان ما انجام نده، تنها این هستش که ایرانی ها به طور عموم در داخل و خارج متحد کار بکنن، متحد برای انداختن جمهوری اسلامی. اگر کسی اینو مخدوش بکنه، من میگم مخالف خوب جمهوری اسلامی نیست، یه مخالف میتونه ضعیف جمهوری اسلامی باشه، به خیلی چیزا راضی باشه و به خیلی چیزای دیگه فقط اعتراض داشته باشه. قبلا ها مثلا اصلاح طلبا یا طرفدارشون تو خارج کشور به خیلی چیزا راضی بودن، یه انتقاداتی داشتن فقط، اونم به خامنه ای، به بیت رهبری، به اینکه بالاخره اینا رو در قدرت شریک نمی کنه و اینا رو اگر مخالفتی در میانشون بروز می کنه زندانی می کنه، سرکوب می کنه و از صفوف خودش بیرون می اندازه. اینجا بود فقط اعتراض می کنه. خوشبختانه الان دیگه خیلی اینجوری فکر نمی کنن، می دونه این رژیم تنها چارش اینه که بندازی، از همه این مصیبت ها نجات پیدا بکنی، از اعدام و از قرارداد با چین و با هر جای دیگه دنیا که بخواد ازش استفاده بکنه برای سرکوب مرد.
امروز برنامه ما تحلیل سیاسی بود به جای پناهجویان، ولی اشکالی هم نداره، کمی هم من اطلاعات گرفتم حقیقتش از دانش شما و همینطور استفاده کردم و فکر میکنم که خیلی از مسائل رو باز کردیم و کاشکی که در واقع شنوندگان محترم هم می آمدن روی خط و نظرات خودشون رو می دادن. ما همچنان منتظر هستیم، منتظر نظرات گوناگون شنوندگان هم باقی میمونیم در این زمینه. هفته آینده سوالات پناهجویی خیلی زیاده راستش آقای اسدی، ولی فرصت نداریم که الان از شما بپرسیم، برنامه‌مون به پایان رسیده. واقعیتش اینقدر بحثمون داغ بود و جذاب بود، من فکر میکنم که بایستی بذاریم ادامه صحبتامون رو در هفته آینده بکنیم. سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنون. من هم روزا و ساعتهای خوبی برای شما و شنوندگان عزیز آرزو میکنم.
دست شما درد نکنه. روز شما بخیر باشه.